أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه کفورا. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. بهره‌مندیم از فیوضات سوره مبارکه اسراء در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. قسمتی رو بررسی میکنیم که حضرت پروردگار توصیه های حکیمانه ای رو نسبت بندگان خیش میفرماید، مواردی که در طول زمان و زمین انسان ها همواره حاجتمند به این نکات و توصیه ها خواهند بود. سومین نکته ای که بدون مقدمه آغاز میکنم، فرمود و آت زلغربا حقه، پیامبر بده، عطا کن به صاحبان قرابت، به صاحب قرابت حق او را، و مسکین و ابن السبیل را، و تبذیر مکن، تبذیر نمودنی. مقدمه کوتاهی رو خدمت عزیزان دیروز گفتیم که جامعیت تعالیم دینی رو در اون متذکر شدیم، که باز هم خدمت بزرگواران در لابلای بحث اشاره خواهم کرد به ادامه این مطلب که لازم و ضروری است. اما به لحاظ واژگانی فرمود و آته، پرداخت کردن. اما نکته‌ای که در این فعل دیده میشه، ایتا پرداخت کردن است که از ناحیه دهنده و گیرنده در اون یک یسر و سهولتی دیده میشه، دشواری و صعوبتی ندارد، مانند اتیان که آمدن به راحتی است، ایتا هم که با همون حروف شکل میگیرد به لحاظ ریشه لغوی، به معنای پرداخت و دریافت به سهولت است. اگر کسی یه مالی رو به دیگری پرداخت میکند، اما به تعبیر عامیانه ما نه با جان کندن، نه با چه مشقات بسیار زیادی، به سهولت و راحتی پرداخت میکند. و دریافت کننده نیز نه آن که ترک احسان خواجه و لا ترز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان، نه این که تمام حیثیت آبرو از کف برود برای تکنانی. اگر به سهولت دریافت کند و به سهولت پرداخت شود، نام این ایتا است. فرمود و آت زلغربا، با این شیوه پیامبر بپرداز و بده به زلقربا. زلقربا که در حالت نسبی است در اینجا، زو زی زا به معنای دارنده است، چون مفعول است لذا در حالت نسبی میاد، زا میشه. و آت زلقربا، بده به دارندگان قرابت. قربا، کلمه قربا از ماده چیست؟ قرب، به معنای نزدیکی. قطعا اینجا مراد از قرب نزدیکی زمانی و مکانی نیست، بلکه نزدیکی دیگری مطرح است در اینجا. قرابت یه نزدیکی خاص است. استحضار دارید پیوندهایی که بین انسانها وجود دارد دو گونه است. یه نوع پیوندهایی است که ما انسانها در ایجاد این پیوند نقشی نداریم، نمیتوانیم انکار و ابطالش هم بکنیم. یه نوع پیوند هایی است که به انتخاب و اختیار ماست، می شود چنین پیوند و ارتباطی رو ایجاد کرد و می توان چنین کاری رو انجام نداد. به تعبیر دیگر میگید روابط بین انسان ها یا روابط سببی است یا نسبی است. جایی که انسان ها در ایجاد رابطه نقشی ندارند، انسان به دنیا میاد، عمویی، دایی، عمه‌ای، خاله‌ای و این گونه روابط از پیش تعیین شده گویا برای انسان که به اختیار آدمی نیست انتخاب اون، در قرآن کریم نام ویژه‌ای دارد: اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. قرآن این روابط رو چه میگوید؟ رحم. اولو الارحام، کسانی که چنین روابطی رو دارند اولو الارحامند و خود این رابطه میشه رابطه رحمی. و چقدر هم زیباست که شاید در بعض از روایات اشاره شده است اگر رحم رو رحم میگویند، چون شعبه ایست از رحمت الهی، چون خداوند با این شیوه ارتباط میخواد بین انسانها یه شاخه از رحمت خودش رو جاری کند و دلها رو به هم مرتبط و پیوند دهد. اما به لحاظ لغوی چرا به کسانی که این ارتباط رو رحم گفته میشود؟ به دلیل اینکه بازگشت اینها همه به یه زهدان واحد است، به رحم واحد یه زن است، به همین خاطر به اینها ارحام گفته میشه، چون برمیگردن به یه مادر بزرگ بالاتری، همه اینها در نهایت لذا ارحام نامیده میشوند. خب این نوع پیوندها نیست که به شدت در اسلام انسانها توصیه میشن به حفظ این پیوند و استحضار دارید. گاه خدای سبحان در قرآن از رحمت خودش دور میکند و به تعبیر ما لعن میکند کسانی که الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که قطع میکنند روابطی رو که خدا امر به وصل اینها کرده است و قرار داده است خودش، اما قطع رحم میکنند. بعد میشنوید که قاطع رحم بو و شمیم بهش و از فرسنگ ها لمس نمی کند و حس نمی کند. در روایات می بینید و باب گستردهی که در این جهت داریم. این شد چی؟ رابطه نسبی که ارحامند. نوع دوم ارتباط، ارتباطات سببی است. روابطی است که انسان ها به اختیار خودشون ایجاد می کنند. این زن و مرد به یه شرایطی می رسند که نیاز به زوج و همسری دارند، انتخاب میکنند یکدیگر رو، این پیوند شکل میگیره، یه رابطه‌ای دست میدهد که این رو رابطه سببی میدانیم که اسباب اون چیست؟ زوجیت و ازدواج و نکاح. به این دلیل اینها پیوندهایی پیدا میکنند، یک کسی میشه مادرزن، یکی میشه مادرشوهر، یکی پدرزن، یکی پدرشوهر، برادران همسر، عرض به خدمتون، و این یه پیوندهای جدیدی رو انسان با یه خانواده‌های جدیدی پیدا می‌کند. به این نوع پیوندها به انضمام پیوند قبلی اقربا گفته میشه، یعنی مجموعه روابط سببی و نسبی انسان رو در متون دینی اقربا و قربا میگویند. بنابراین کلمه اقربا و قربا عام است، هم میتواند شامل پیوندهای سببی باشد هم پیوندهای نسبی باشد. عام و خاص بین اینها وجود دارد. و آتز القربا، خب از اون طرف هم این بدیهی است دیگه، انسان ها اساسا به طور کلی نیازمندند عزیزان، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روحی، به لحاظ اجتماعی و حتی به لحاظ اقتصادی به داشتن این پیوندها. به همین خاطر این توصیه های مکرر در شریعت شده است. بخش از وجود ما اقناع میشه، آرامش روان میابیم با همین ارتباط این چنینی. نه بحث کار کرده اقتصادی قضیه رو هم صرفا نگاه کنیم، بلکه ان الرجل به تعبیر امیر المؤمنین لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال، انسان اگر متمول ترین انسان ها هم باشد باز از پیوندهای رحمی و اقربا بی نیاز نیست، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روحی، به لحاظ مهرورزی، محبت کردن، محبت دیدن. از بهترین زمینه های اعمال محبت همین است که این پیوندها محفوظ باشه، این روابط اجتماعی برقرار به انسان ها برخوردار، چه به لحاظ عاطفی، اجتماعی، اقتصادی. فرمود و آت زل قربا، اما تعبیر حقه رو قرآن به کار برد. پیامبر به صاحب قرابت حق او را بده. حق یعنی چه؟ یعنی امر ثابت. این گونه که از آیه شریف برمیاد که صاحب قرابت نسبت به انسان دارای حق شد، حق اون رو پرداخت کن. و با توجه به اینکه آته در اینجا فعلی که به کار برده میشه در حوزه مسائل مالی و اقتصادی و پرداخت مالی است، پس این حقی هم که مطرح میشه حق اقتصادی و مالی است. به صاحبان قرابت حق مالی اینها رو بده. مشخص میشه اقربا انسان نسبت به انسان یه امتیاز مالی دارن، یه حق مالی دارن که خداوند این رو بازگو میکند و مشروعیت به اون میبخشد. حالا این حق آیا چه نوع حقیست؟ بحث گسترده ای داره، من فقط به سرعت عرض میکنم که نگذریم از این واژه حق. این حقوق گاه ممکن است حقوق واجب الزامی قطعی باشد الا برابد، گاه ممکن است این حقوق یه مرتبه پایین تر از اون باشه، جنبه استحباب و ندب داشته باشه، نه اینکه جنبه وجوب و الزام. مثلا تصور بفرمایید اگر این رحم رحم تراز اول و درجه اول انسان بود، یعنی پدر و مادر، یعنی بفرمایید فرزند، خب اینجا در چنین شرایطی عزیزان استحضار دارید پدر و مادر و فرزند اگر نیازمند باشن واجب و نفقه انسان متمکنند، انسانی که توانایی مالی داره، پس اینها حق دارن، به ما حق اونها هم واجب است. این حق نه خمس است نه زکات است، بلکه حق ویژه است، امتیاز مالی است که اونها در مال ما دارند، چه پدر و مادر چه فرزندان انسان، که اینها به دلیل حکم شرع، به دلیل حکم عقل و بقیه موارد دارای چنین حق مالی و اقتصادی نسبت به ما هستند. اگر اینها نیازهایی در زندگیشون دارند، توان برآوردن آن ندارند و ما چنین توانی رو داریم، بر عهده ماست که اقدام کنیم و این حق رو بپردازیم، که اگر پرداخت نکنیم کوتاهی در حق کردیم و باید پاسخگو باشیم، حق واجب رو اسقاط کردیم متاسفانه. خب این نکته ایست که کاملا محرز و روشن در مواردی، پس بنابراین این حق حق لزومی و وجوبی است به لحاظ فقهی و حقوقی. اما گاه در مواردی ممکن این حق حق واجب نباشه، ممکن است این حق حق مستحب باشه. حالا گیرندگان نیازشون در اون حد نیست، نیاز واجب الزامی نیست که حتما لازم باشه این زدوده بشه، این نفقه خوراک و پوشاک و مسکنی نیست در اون حدی که ضرورت اقتضا میکند، ممکنه حواشی زندگی باشه. خب حالا این انجام بشه چه خوب است، یه وسعتی ایجاد داده بشه در اینها، این پسندیده است و شایسته است. یا ممکنه این که در طبقات بعدی باشه، این در مورد پدر و مادر و فرزند نباشه، برادر و خواهر باشه، ممکنه در مراتب بعد از اون باشه. اینجا وجوب و الزام در مورد این حق نیست که اگر انجام نشه گناه و عصیان باشه، آه مسلم یه حق مستحب و شایسته است که انسان چنین کاری رو انجام بده و خداوند آدرس خانه اقربا رو به اقربا داده است، یعنی گفته است اگر نیاز داشتید برید سراغ خویشاوندانتون و آت زل قربا حقه. قرآن داره نشان میده راه رو که باید از این مسیر رفت و ابتداعا علا اقرب و فلا اقرب، نزدیکان بعد دایره رو گسترده تر کنید و اطرافیان رو هم شامل حال قرار بدید. گاهی هم استحضار دارید این وجوب هست، اما نوع وجوب از اون جنس وجوب قطعی الزامی نیست، یعنی اون وجوبی است که از اون تعبیر به چه میکنیم؟ واجب کفایی است. یعنی من هم دارندم، این برادر هم هست، این خواهر هم هست، ما هممون متمکنیم و الان باید نیاز این عزیزمون رفع کنیم، یه نفر اگر رفع کند از بقیه برداشته میشه و اسقاط تکلیف میکنند، این میشه واجب کفایی. پس بنابراین صورت مسئله بسیار است، این کلمه حقی که در اینجا مطرح شده. استحضار دارید گاهی این تعبیر قرآن داره والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی گاه فراتر از رحم و اقربا حضرت پروردگار در مال انسان یه حقی رو متصور می کند که این نه خمس است نه زکات است، بلکه این یک حقی است که سائل و محروم هم در مال انسان این حق رو دارن، که عبارت است از همون حقوق اجتماعی اقتصادی. دیروز خدمت دوستان عزیز در بحث صبح اشاره کردیم که در شرع مقدس اسلام مبنا این نیست که این شریعت پایه و ثقل تعالیم خودش رو بر مسائل تعبدی قرار داده باشد. خیر، در اینجا هم بحث عبادت است و تعبد است، هم مسائل اقتصادی و مالی است، هم بعد فردی انسان در این دین دیده میشه، هم بعد اجتماعی دیده میشه، هم دنیای انسان است هم عقبای انسان است. اگر تصور کند کسی که این آیین یه آیین فردی عبادی اخروی است، ظلم و جفا به حقیقت قرآن به اسلام ورزیده است. این آیین اومده است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم به دنیای ما میپردازد هم به عقبای ما میپردازد، هم فرد را آبادان میکند هم اجتماع را، هم مسئولیت های فردی بر دوش ما میگذارد هم مسئولیت های اجتماعی، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هم حوزه مسائل معنوی و فرامادی ما رو در مینوردد و پوشش میده، هم حوزه مسائل مالی و اقتصادی ما رو. بنابراین فرمود و آت ذوالقربا حقه، این تا اینجای کلام پیامبر، بده به صاحبان قرابتی که توضیح دادیم حق ایشان را. صحبت پرداخت مالی است، رسیدگی مالی است. به دنبال اون عنوان دومی فرمود والمسکینه، و به مسکین و مساکین هم بپرداز پیامبر. کلمه مسکین استعذار دارید، دو واژه داریم که در کنار هم اینها در قرآن گاه به کار برده می شود، انما الصدقات للفقراء والمساکین. واژه فقرا و مساکین، فقیر و مسکین، این دو واژه رو داریم. گاهی لغویون بحث میکنن، اهل اصطلاح بحث میکنن که فرق بین فقیر و مسکین چیست. اولا این جمله مشهور درست است که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. فقیر و مسکین اگر با هم به کار برده شد در یه عبارت دو معنا دارد. اگر فقیر و مسکین به تنهایی آمد شامل اون دیگری هم خواهد شد. این نکته مهم اول. اما حالا اگر کنار هم بیان فرق فقیر و مسکین چیست؟ ببینید فقیر از ماده داء الفقر و فقرات میاد. این ستون فقرات چه می کند در مهرداران؟ قوام ما رو شکل می دهد، پا بر جایی ما رو شکل می دهد. اندام حد انسان به مذهب عامه، حیوانیست مستدل قامه. وقتی که انسان می ایستد قوام اون این ستون فقرات انسان رو پا بر جا می کند. اگر مشکلی پیش اومد، گفتن آه این دیسک این مشکل رو پیدا کرده است، حاد است، جدی است، دیگه نمیتواند بیستد، یا نشسته است یا خسبیده است و باید این سپارده شود به تیغ جراح محترم که بیاد کاری شاید بتواند انجام بدهد، این داء الفقر است عزیزان، هنگامی که فقرات انسان دچار مشکل میشه. حالا به لحاظ اقتصادی و مالی، هنگامی که سامان زندگی فرو میریزد و فرو میپاشد و قوام اقتصادی انسان متزلزل میشه، نام این چیست؟ فقر. نام این فقر است به دلیل اینکه مال و سرمایه قوام زندگی فردی انسان و اجتماعی انسان است. چه تکان دهنده است این آیه شریفه، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. مسلمانان اموال و سرمایه های فردی و اجتماعی رو ندید دست کسانی که رشد اقتصادی ندارند. اینا سفیهن سفاه، کم خردی دارن در مسائل اقتصادی، اینا نمیشناسن اقتصاد رو، روابط اقتصادی رو و راز و رمز تحولات و تبادلات اقتصادی رو. لذا قوام جامعه رو فرو میریزد اقتصاد ناسالم بیمار مریض، جامعه رو دچار تزلزل و فقر اجتماعی میکنند، قوام فرو میریزد. فقیر اون کسی که قوام مالی اون شکسته است و به زیر آمده است. مسکین از ماده مسکنت میاد، از ماده سکنا میاد، و مسکینن و مطربه به تعبیر خود قرآن کاملا مشخص است. مسکین خاکنشین یعنی زمینگیر. مسکین کسی است که دیگه نمیتواند کاری بکند، دیگه فعالیت اقتصادی نمیتونه ازش سر بزند، توان کار ندارد، زمینگیر است. توجه دارید؟ به همین خاطر لغویون میگن المسکین و اصف احالا من الفقیر. مسکین فقیر ممکن حالا شرایطی مختصری، اما مسکین اونه که دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد و کاملا زمینگیر است و ناتوان کامل. به همین خاطر اینجا خداوند کلمه مسکین رو هم به کار برد. والمسکین و پیامبر، بده به مساکین حقشون رو. خداوند برای مسکین حق قائل است. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در حال گذار و عبور نگاه میکند، میبیند کنج خیابان کسی داره میلولد در خودش، جولیده ی بی خانمانی افتاده است در این شرایط و کسی هم اعتنایی به اون ندارد. یمرون علی، میگذرند و اعتنایی نمیکنند مردم. ایستاد امیر، نگاه کرد، گفت این کیست؟ گفتن این پیرمرد یهودی است که حمال و باربر بوده است و الان دیگه ناتوان است و کسی هم رسیدگی به اون نمی کند. و بکا بکاوان آلیا. امیر المؤمنین ایستاد، با صدای بلند گریست و ناله زد. وای بر جامعه‌ای که کسی که عمرش رو در این جامعه گذرونده است، جوانیش رو صرف برای این مردم کرده است، امروز بیفتد اینجا و کسی اعتنا بود نکند، ولو کان یهودی یا ولو اینکه یهودی باشد. فرمود از فردا صبح از بیت المال مسلمانان براش مقرری تعیین کنید و زندگیش رو اداره کنید. توجه دارید این مسکینه و حق داره. فرمود ول مسکینه، ول مسکین رو حق اون رو پیامبر بپرداز. همونطور که نوبت‌های قبل هم عرض کردم استعذار دادی، این خطاب عمومیت الخطاب داریم دیگه، این خطاب عام است. ولو مستاق اول اون خود شخص وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. سلام سومین عنوان رو فرمود وابن السبیل، و پیامبر به ابن السبیل هم حق او را عنایت کن. خب ترکیب ابن السبیل که در قرآن بارها به کار برده شده است، ابن یعنی زاده، سبیل هم یعنی راه، زاده راه. همونطور که با واژه آقازاده آشنا هستیم، این هم میشه راه زاده، یعنی راه زاده و سبیل زاده از راه. خب حالا این چه معنایی دارد؟ بالاخره ما کسی رو که میشناسیم میگیم فلانیست، فرزند فلانیست، شهرت، نام، چه و یا آشنایی دست میدهد، از این طریق میشناسیم. اما کسی رو که هیچ آشنایی و شناختی نداریم، فقط میدونیم قریب این دیار است و از این جاده آمده است، میدونیم که از جنوب آمده، از شمال آمده، از شرق آمده، از غرب آمده است، از این مسیر به شهر و دیار ما پا گذارده است، لذا شناخت ما به او شناخت از مسیری که آمده. به همین خاطر میشه چی؟ به جای فلان زاده میشه راه زاده و میشه ابن السبیل. این ترجمه کلمه ابن السبیل، مسافری که در این دیار آمده است، اما به هر دلیلی، ولو اینکه ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، ولو اینکه در دیار خودش کسی است، اما الان متاسفانه امکاناتی نداره و موقعیتی نداره. این میشه ابن السبیل. پیامبر چنین کسی هم حق داره و حق این ابن السبیل رو هم بپرداز. فرمود و ابن السبیل، و ابن السبیل رو هم در یا پیامبر حق اون رو بده. خب ملاحظه میفرمایید، همونطور که عرض کردم در کنار و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، توصیه به خاص عبودیت و پرستش منحصر حضرت پروردگار و بالوالدین احسانا، با عرض و طولی که در دو نوبت قبل عرض کردیم محضر بارکتون نسبت تعهد به پدر و مادر و این سامانه جدی و اصیل خانواده و توالد و تناسل بشری رو حفظ کردن، با همه توصیه های لازم، سومین مسئله رو به شاخه مسائل و حوزه مسائل مالی میبرد ذات حق، با آت زل غربا حقه، و به پرداز به صاحبان غرابت حق مالی اونها رو به مساکین و ابن السبیل. فعلا در این آیه شریف سه عنوان مطرح میشه، گاه ممکنه در مواردی عناوین متعددتری هم بازگو شود. خب این هم با همون مقدمه این که گفتیم و تکمیل شد محضر بارکتون روشن است. اما در این آیه شریف ما یه تفسیر خاص داریم. اون چرا که عرض کردم تفسیر عام است، یعنی بر اساس واژگان، عبارت، ظاهر لفظ، آنچه گفته شد مسلم از آیه شریفه فهمیده میشه و هیچ بروبرگردی هم در اون نیست. اما یه تفسیر خاص داره آیه، یعنی یه مصداق اولیه و بارز ظاهر نخستین آن که خود وجود نازنین نبی مکرم بوده است، این کاملا در متون روایی ما تذکر داده شده و از اون مصداق خاص نسبت به خود پیامبر مکرم اسلام یه ماجرا و حکم ویژه‌ای در اومده است. و آت ذل قربا حقه، نه یه روایت، دو روایت، ده روایت، فراوانتر از اینها، نه در میان منابع خاصه و شیعی، بلکه در میان منابع عامه و اهل سنت روایات فراوان در این جهت داریم که لما نزلت الآیه، هنگامی که این آیه شریف نازل شد، رسول مکرم اسلام بعد از نزول این آیه صدا زدن دخترشون فاطمه رو، ابا سعید خدری خدری، روایت از مجموعه روایات و مجامع اهل سنت که فرمودن یا فاطمت و لکه فدک، خداوند سبحان امر کرده است من به صاحب قرابت حقشو بدم و فاطمه جان این فدک از آن من است و حق توست، من این رو به تو واگذار میکنم. اجازه بفرمایید برای اینکه نورانیت فزون‌تر و بیشتری هم در محفل باشد، من یه روایت از این سو هم محضر و بارک عزیزان بخونم. باز عیون اخبار و رضاس وجود نازنین حضرت علی ابن موسی الرضا فی باب ذکر مجلس الرضا مع المأمون، در اون مجالسی که مأمون تشکیل میداد، حضرت رضا رو می آورد، صاحبان فکر رو می آورد، گفتمان ها و مناظراتی شکل میداد. خود مأمون علماء دیگر سوال کردند که فرق بین عترت و امت چیست؟ آیا عترت پیامبر و اهل بیت چه ویژگی هایی در قرآن دارند؟ قرآن اختصاصاتی به اینها داده است؟ فاخبرنا هل فسر الله تعالی الاستفاء فی الکتاب؟ آیا این استفاء اینها که المصطفى و الاخیارند، آیا اینها روشن در قرآن؟ فقال الرضا فسر الاستفاء فی الظاهر سوى الباطن فی اثنا عشر موتا و موضعا. فرصتی نیست که بخونم. فرمودن 12 جای قرآن فرق اهل بیت پیامبر با دیگران مطرح است. یک به یک شروع کردن آیات رو خوندن تا رسیدن به پنجمی علی ابن موسی. فرمودن بل آیت الخامسه، آیه پنجم، قول الله تبارک و تعالی و آت ذل قربا حقه، به این آیه استناد کردن. فرمودن خصوصیتون خصصه هم الله العزیز الجبار بها، این یه خصوصیتیست که خداوند اختصاص به این خاندان داده است. و استفاهم علی الامه فلما نزلت هذه الآیه علی رسول الله، حضرت رضا دارن میفرماید آیه بر پیامبر نازل شد، قال ادعو لی فاطمه، فاطمه رو بگید بیاد. فدعیت له، گفتند آمد صدیقه طاهره. فقال یا فاطمه، قالت لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله. فقال هذه فدک، دخترم فاطمه این فدک سرزمینی است که بر آن خیل و رکاب و اسب رانده شده باشد. این از فتوحات اسلام نیست. سربازان سپاه اسلام رنج و مشقت برای این نبردند. هدیه این جماعت خیبریه به من پیامبر است، به خود من این هدیه رو دادن، سرزمین فدک رو. خب میدانید آشنایی دیگه، نمیخوام اینجا در ایام فاطمیه خدمت دوستان که افتخار حضور داریم این مباحث رو گفتیم، اون مزرعه آبادان اون چنامی که بالاخره یه هدیه و تحفه‌ای به وجود نازنین نبی مکرم اسلام بود و در اختیار و طیول خود رسول خدا. در روایت علی ابن موسی الرضا شرح قضیه رو میگن، فقط جعلتها لکه لما امرنی الله به، دخترم از آن تو به دلیل امر خدا که به آت زلغر با حقه، فخوزی ها لکه و لولدک، ماش از آن تو و فرزندانت. فهازه الخمسه، علی ابن موسی فرمودن این آیه پنجم. و ادامه بحث رو که من به همین روایت از میان ده ها روایت بسنده می کنم، اولین کار و اقدام همین بود که صدیقه طاهره عمال و کارگزارانی رو در فدک گذاردن، به اختیار فدک رو به دست گرفتن. چیزی نگذشت، رحلت رسول خدا از اولین اقداماتی که دستگاه خلافت انجام داد مصادره مزرعه فدک و اخراج عمال زهرای مرضیه از این مزرعه بود. خب بعد دیگه خطابه فدکیه وجود حضرت صدیقه کبرا رو بارها بخشهایی از اون رو گفتیم، تا کار به اونجا بکشد که بگوید یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، ابا بکر، افی کتاب الله انترس اباک فلا ارس ابی، آیا در کتاب خدا چیزی آمده است در مورد این کاری که تو داری؟ عمل تو مستند به قرآن است؟ سند داری در این کارت؟ یا از پیش خودت داری جهل میکنی؟ افا حکم الجاهلیت تبغون، آیا حکم جاهلیت رو داری اجرا میکنی یا حکم شریعت رو؟ و ماجرای زیبا و ادامه خطبه. اما ماجرا قصه کاملا محرز و روشن بود. امنامه فدک گفت که لا یعرف الدرهم المزروب سرتنا لکن یمر علیها وهو ینطلقو، پارسی گویم شما را خوشتر است، قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. دستگاه خلافت میدوند که اگر دست علی و فاطمه باز باشد در حوزه مسائل اقتصادی و اینها محاصره اقتصادی نباشند چه میکنند. باید اینها در شرایطی باشند که تمکن مالی و اقتصادی نداشته باشند و دستشون بسته باشه و یه حصر و یه سانکشن اونچنانی براشون قرار داده بشه تا بتوانند به خیلی از اهداف خودشون دیگران برسند. کار انجام شد، اما دیگه ماجرا طولانیست، میدونید ادامه پیدا کرد تا عمر ابن عبدالعزیز برگردان به اهل بیت و باز ادامه پیدا کرد تا حتی زمان خود مأمون. مأمون کسی بود که فدک رو به فرزندان فاطمه برگرداند، گفت حق شماست. در تاریخ دادند و گرفتند. امیرالمومنین هم که در نامه 45 نهج البلاغه گفت بلاغت کانت، بله در گذشته فدکی از آنچه خدا بر آن سایه افکنده است دست ما خاندان بود، اما بخل جماعتی بر آن اجازه باقی ماندن نداد و ما رها کردیم. امیرالمومنین میفرماید بعد میگه ما اصلا به فدک، ما را چه به فدک، ما که فدک نمیخواستیم. همسر من اگر به مسجد رفت برای فدک که نرفت، برای تصرف در حکم خدا رفت، برای تحریف در آیین الهی رفت، برای نشان دادن تظلم به بیدادگری ها به مسجد رفت و خود بخوان، نه برای ارزش مادی فدک. خب این از شون آیه شریفه است که با توجه به حجم روایات و تاریخ لازم بود به عنوان یه تفسیر خاص از آیه محضر و مبارکتون مطرح کنم. و آتز القربا حقه والمسکین و ابن السبیل. این تمام. انتهای آیه 26 رو داریم میخونیم، ولا تبذر تبذیرا. آیا این ادامه توصیه سوم است؟ نه، چهارمین نکته است. ولا تبذر تبذیرا، هرچند مرتبطه با بحث قبل هم میتونه باشه، و آت زل قربا پرداخت کن، اما ولا تبذر تبذیر نکن. اما در این حال یه دستور مستقل بسیار مهم و جدی است. ولا تبذر تبذیرا، واژه تبذیر همیشه قرینه با یه کلمه دیگه در ذهن ما میاد، میگیم تبذیر و اسراف، چون آشناییم با این مفهوم لذا زود به ذهنمون میاد. اسراف و تبذیر، واژه تبذیر از ماده بذر میاد عزیزان، همین بذری که چون که بذر است و برویاند خداش. تبذیر یعنی بذرفشانی، القاء البذور یعنی بذر رو ریختن و پاشیدن، این تبذیر است، بذر رو پاشیدن. اما کجا بذر رو پاشیدن؟ دقت بفرمایید، در جایی که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. اگر انسان این به اصطلاح بذر آماده و این کیسه بذر رو میگیرد میریزد این سو اون سویی که هیچ احتمال رویش و برون آمدن نیست، نام این میشه تبذیر. بدون آماده سازی زمین، بدون استعداد چنین کاری رو انجام میدهد. در لغت عرب این رو تبذیر میگن. حالا بیایید در حوزه مسائل اقتصادی، ولا تبذر تبذیر، و چون بحث مالی شد یه خطکشی رو قرآن میگذارد و این مفهوم رو منتقل میکند، ولا تبذر تبذیر. اما همینجا عرض کنم محضر و بارکتون، این واژه تبذیر اشاره شد همراه با اسراف به کار برده میشه. ما میگیم تبذیر و اسراف. اسراف رو به شکل گسترده انشاءالله فرمود که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. آیه 33 انشاءالله خدمت عزیزان اسراف رو خواهم گفت. تفاوتی که بین این دو واژه وجود دارد ابتداعاً حیطه و دائره استعمال این هاست. تبذیر صرفاً در مسائل مالی به کار برده می شود، کاربرد دیگه نداره. تبذیر در حوزه مسائل مالی است، اما در آیه 33 که برسیم می خوانیم قرآن میگه در قتل اسراف نکنید. یعنی چی در قتل اسراف نکنید؟ یعنی قتل غیر قاتل، یعنی یه نفر کشته ما یه قبیله ای رو از بین می بریم، یعنی کشته است ما مسلم میکنیم، گوش و بینی میبریم، میشه اسراف در قتل. یعنی اسراف در قتل به کار برده میشه، در مسائل حقوقی به کار برده میشه، در مسائل جنسی و در توانایی های انسان به کار برده میشود. خداوند قوم لوط را قوم مسرف مینامد، یعنی اینها چون این توانایی جنسی که خدا در وجود انسان مسیر و مجرای خاصی بر اون تعریف کرده است گذار کردند و جای دیگری بردند این غریزه رو، میشن مسرف. چرا؟ چون خود اسراف در لغت مجاوزت الحد. اب نداره این جمله رو بگم، انشاءالله در اسراف مفصلترش محضر و مبارکتون مطرح میکنم. شما یه حد میانه ای رو، یه خط وسطی رو ترسیم کنید، بیاید زیر خط برید بالای خط. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن، بندگان شایسته الهی، کسانی هستند که وقتی هزینه میکنند در زندگیشون، روش هزینه مالی اینها اینه که نه اسراف دارن نه اقتار، بلکه اون خط وسط رو که به قوامست انجام میدن، یه تعادل اقتصادی و هزینه کردی و انفاقی دارند. اگر از این خط پایین تر انسان اومد، ببینید قاف ته دو نقطه ر قطره زیقه، یعنی این اصطلاح رو گاهی میبرن فلانی آب از دستش نمیچکد، اون چنان گرفته که آب مگه تو مشتش باشه، پول که هیچی، آب از دستش هم نمیچکد، این میشه اقتار. این که انسان خست و بخل میکنه در دارایی ها و داشته ها، این میشه عباد الرحمن، کسانی هم که اقتار ندارند، از اون طرف اسراف هم ندارند. اگر از مرز و حد گذشت هزینه کردن، این غیر متعارف است، فراتر از الگوست به لحاظ مصرف و به لحاظ هزینه، نام این میشه چی؟ میشه اسراف. حالا این تو حوزه مسائل مالی، اخلاقی، اجتماعی، روحی، حتی انشاءالله خواهم گفت خدمت عزیزان، گاه آفتی که در جامعه میبینیم، ما والدین، پدر و مادر اسراف میکنیم در چی؟ در محبت نسبت فرزندانمون. خب این میتونم بگم معضل، بالاخره این معضل تک فرزندی که در جامعه ما وجود دارد، گاه میبینید موجب میشه که تمام کانون توجه پدر و مادر میشه که همین تک فرزند عزیز دلبند، تمام کانون توجه اطرافیان، پدر بزرگ از این طرف، مادر بزرگ از اون طرف، همه میشه این فرزند. بعد به جایی میرسد به قول شاعر عرب که یا جدنا انا قتیل المحبتی، این میشه کشته محبت، این میشه کشته، یعنی با محبت داریم سر میبریم این فرد. مگه این چقدر ظرفیت داره؟ آب رو میریزید روی این زمین جذب میکنه، دیگه سیر میشه این زمین، حالا دوباره میریزید، بالاخره ریختید پر شد این ظرف، دوباره بریزید، تخلیه میشه دیگه، سرریز میشه دیگه، این فایده نداره، تخریب میکنه اگر بیشتر شد. این اسراف در محبت است در روایات ما، اسراف در محبت، اسراف در عداوت. بماند قصه اسراف در جای خودش، که فقط یک کلمه عرض می کنم، اسراف در حقیقت یافتن الگوی ثواب و درست مصرف است در قرآن، یعنی از واژگانی است که باید بازنگری و بروزآوری کنیم در فهم اجتماعیمون از این کلمه اسراف. نیاز به بازشناسی دوباره است و بسیار نقش مهمی داره تو زندگی ما، به خصوص حیات امروز ما و زندگی امروز ما. اما تبذیر رابطه ای که با اسراف دارد، دقت بفرمایید، رابطه عام و خاصه. یعنی الان میخونم سخن معصوم را، فرمودن التبذیر من الاسراف. اسراف رو دایره بزرگ بدونید، بعد یه دایره کوچک داخل اون رسم کنید، اون دایره کوچک میشه چی؟ میشه تبذیر، بزرگه میشه اسراف. هر تبذیری اسراف است، اما هر اسرافی تبذیر نیست. دقیق فرمودید؟ این عام و خاص مطلق به اصطلاح منطقیون در نسبت‌های چهارگانه و نسب اربعه. خب حالا تعریف کنیم با اون معنای لغوی، با این فرق اصطلاحی، تبذیر چیه؟ یعنی صرف المال، هزینه کردن مال در جایی که غیر مجاز و غیر مشروع است. هزینه کردن مال، صرف مال در حرام و در اونجا که جایز نیست و نارواست، سرمایه گذاری و هزینه کردن، نام اون تبذیر است. ولا تبذر تبذیر. میایید پیش یک آگاه اقتصادی، میگید آقا من یه سرمایه‌ای دارم، یه ارثی، یه موقعیتی، چیزی من رسیده است، تو این شرایط اقتصادی شما صلاح میدونید من تو چی سرمایه گذاری کنم، تو چه کاری مال رو و سرمایه رو منتقل کنم؟ میگه آقا به لحاظ اقتصادی این توجیه نداره، این توجیه نداره، این توجیه نداره، چنین کاری رو انجام بده. حالا شما میرید تو همونی که توجیه نداره سرمایه گذاری میکنی، نتیجه چی میشه؟ مشخص است. میاد پیش یه فقیه، سوال میکنید آقا در اسلام من چه چیزی رو در کجا نباید سرمایه گذاری کنم، نباید پول من صرفه؟ آیا اصلا محدوده داریم در اسلام یا نه برای صرف هزینه؟ بگذارید که روایت براتون بخونم، روایتی که بارها خوندیم و چقدر تکان دهنده است. لا یزول آقد ما عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعه. قدم از قدم هیچ انسانی در قیامت بر نمی دارد مگر اینکه پاسخ 4 سوال رو مهیا داشته باشه. 4 تا جواب باید مهیا کند از الان، از این صبح محرمی. 1، ان عمرهی فی ما افناه. سوال میکنن عمرت رو چطور به باد دادی و به فنا دادی، چطور گذروندی؟ از ثانیه ثانیه ی عمر میپرسن. ان شبابهی فی ما ابلاه. این دوران عمر همه یه جور نبود، یه دورانی بود که توانایی داشتی، قدرت داشتی، همه جور میتونستی کار بکنی، با اون جوانی بود. جوانی را مبتلای به چه بودی؟ دوران جوانی را چگونه گذراندی؟ پاسخ دوم و سوال دوم. سوم، ان مالهی من عینک تسبه و فیما انفقه. سوال میکنن از اموالی که در طول عمر داشتی، اینا را از کجا به دست آوردی؟ خب این قانون از کجا آورده اید در دنیای امروز پذیرفته شده است در نظام مالی و اقتصادی دنیا. بزن میبینید که درآمدها کاملا در اکثر کشورها و در نظامهای اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد، برای اینکه پولهای سیاه نباشه، پولشویی ها نباشه. این سرمایه و مالی که شما تو این حساب بانکیتون دارید از کجا اومده؟ باید پاسخگوی نهادهای مربوطه باشید. در همه دنیا پذیرفته شده است این. لذا شیوه های دور زدن و بازی دادن و اینها دیگه بالاخره مطرح میشه و دیده میشه و مشاهده میشه من جمله در کشور ما. این رو همه پذیرفتن که از کجا آمده است، قانون از کجا آورده اید در شرع مقدس اسلام کاملا دقیق. مگه میشه انسان از هر راهی درآمد داشته باشه و براش بیاد مال؟ امکان نداره. باید از طرق معقول و مشروع باشه، از راه های قابل تأیید و تصحیح باشه این درآمد. درآمد ربوی درآمد نیست. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. آتش بخورد به مالی که از ربا می آید و خواهد خورد. توجه دارید؟ مالی که از عذرخواهی میکنم سمن ال پناه به خداوند میبریم، بقیت صحتون، پولی که از زنا میاد صحت است، مانند سوهان که میاد میبرد، محو میکند، محو میکند. صحت دیگه وقتی خداوند اون اوج حرام رو میخواد بگه، میگه صحتون اکالون لصحت. مگه میشه از هر راهی در آمارده؟ حالا میخواد این باشه اون باشه و راه ها و انواع معاملاتی که اینها حرام است. استعذار دارند عزیزان از فر بهترین کتب 48 گانه فقهی ما که از کتاب طهارت شروع میشه و از احکام المیاه، از احکام آب شروع میشه در فقه ما، فقه اسلام. از این 48 باب و کتاب فقهی ما به جرأت میگم از متورمترین اونها کتاب المتاجر، کتاب المکاسب. خدای رحمت کنه شیخ انصاری رو، شیخ مرتضی انصاری خاتم الفقهاء و الاصولیین رو 150 سال قبل. کتاب مکاسب شیخ رو در حوزه‌های علمیه وقتی میخونم، بالاخره خداوند در واه طیبه ی عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر و اساتید همه عزیزان و استاد معظم ما رو مرحوم علامه سیدی رو قرین دریای رحمت خیش بگرداند ان شاء الله. 4 سال خورده 5 سال من خدمت ایشان مکاسب خوندم، کتاب مکاسب شیخ رو، قریب 5 سال. بخش اول مکاسب محرمه، بخش دوم بیع، بخش سوم خیارات، همه بحث دنیاست و بحث مطالب مالی و اقتصادی. اون بخش اول مکاسب محرمه است، طبق حروف الف با، از حرف الف تا انتها، چیزهایی که راه درآمد و اکتساب در اون حرام است. این مکاسب حرام است. آیا خون رو میشه فروخت یا نه؟ در چه شرایطی میشه معامله کرد؟ دم رو. آیا همینطور یک به یک بگید اعیان نجسه غیر اون، تمام این ابواب حساب شده دقیق منظم. ان مالهی من عین اکتسب. سوال میکنن که درآمد زندگیت از کجا آمد؟ قران قران اون به تعبیر ما ریال ریال اون، اگر صفرها از شبت تومن تومن اون از کجا آمد برای شما؟ اما کار به اینجا ختم نمیشه. چیز بیشتر از این در اسلام داریم که در نظامهای اقتصادی امروز دنیا چندان نداریم. آقا مال خودمه، میخوام تخمر کنم بزنم به دیوار. نمیگفتن قدیمی ها؟ و فی ما انفق، سوال میکنن کجا هزینه کردی؟ مگر انسان مسلمان آزاده که مالش رو هر کجا میخواد هزینه کنه؟ خیر، چارچوب داره. میگن آقا سرمایه گذاری و هزینه کردن در یه مواردی محدودیت قطعی و این حرام که نام اون چیست؟ تبذیر. ولا تبذر تبذیرا. نمیتونی که آقا در این آقا تو نمیتونی که در قمار سرمایه گذاری کنی. سرمایه گذاری در قمار، ساختن کازینو و رواج دادن چنین چیزی که حرام است نمیتونی. آقا نمیخواد حتما قمار باشه، ممکنه خیلی چیزهای نزدیکتر به زندگی من و شما باشد. آقا اصلا در این راه این نوع تجارت حرام است، این تجارت کالی است، نمیشه در این راه سرمایه گذاری کنی و ممنوع و حرام. باید پاسخ این رو بدی. بحث من این بود، اما دریغم میاد که چهارمیشو نگم خارج از بحث. اما گفتیم چهار تا میپرسن، عمر و جوانی و مال. چهارم فرمود ان حبنا اهل البیت. بعد شیوه ارتباطتون و رابطتون با ما خاندان خواهد پرسید و سوال میکنن از محبت ما با خاندان که با سرمایه ولایت اهل بیت چه کردید؟ با محبت اهل بیت محمد و آل محمد. از این صبح محرم ما هم خواهند پرسید و از روابط ما با حسین ابن علی هم در قیامت خواهند پرسید. ان حبنا اهل البیت. فرمود ولا تبذر تبذیرا. پس تبذیر رو خدمت دوستان عزیز گفتیم، حالا این ادامه آیه رو میگم. اما اجازه بدید برای روشن شدن مطلب و مستدل شدن بحث یه دو تا روایت کوتاه رو فقط خدمتون در این جهت بخونم که بسیار زیباست. فرمود که من انفق، حضرت صادق علیه السلام، من انفق شیئا فی غیر طاعت الله، هر کسی که هر چیزی رو هزینه کند در غیر طاعت الهی و در معصیت خداوند، فهو مبذرون، این تبذیره و این انسان میشه مبذر. و من انفق فی سبیل الله فهو مقتصدون. اقتصاد رو امام یه تعبیر دیگه براش میکنه، امام صادق، و هر کسی که مالش را در راه خدا هزینه کند این مقتصده. یعنی این فهمیده یعنی چه مال، یعنی چه و درست این مال رو به جا هزینه کرده است و در مسیر خودش پرداخته است. فرمود جا رجل الى ابی عبدالله فقال له، کسی آمد محضر امام صادق فرمودن اتق الله ولا تصرف ولا تقتر ولکن بین ذلک قواما، بدون تو مسائل مالیت نه اسراف کن و نه تقتیر کن. توضیح دادم بین اینها رو بگیر. بعد فرمود ان تبذیر من الاسراف. امام صادق فرمودن تبذیر یه شاخه از اسراف است که خدا میگوید ولا تبذر تبذیرا، و تبذیر مکن. و جالب این که یه مقداری بریم بالاتر از حرام، صرف مال در حرام یا مال را حرام کردن، هر دو تبذیر است. آقا حرام نکنین مال خدا رو، اینم تبذیر است. نمونش براتون بگم، دخلنا علی ابی عبدالله، وارد شدیم بر امام صادق، فدعا به رتبن، حضرت فرمودن خورما به رتب آوردن برای پذیرایی از ما، فاقبل بعضهم، بعضیامون خوردیم، بعد که خوردیم دانه خورما رو در آوردیم شوت کردیم، پرتش کردیم. به مجرد این که حضرت این کار رو دیدند، فاقبل بعضهم یرمن نبا حستر انداخ، فامسک ابو عبدالله یده، دست رو گرفت، مچ رو گرفتن حضرت، فهمدن لا تفعل، این کار رو نکن، این نهازا منت تبذیر، فهمدن این تبذیره. و ان الله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نمیداره. پس عزیزان، خزینه های کلان اونچنانی که بهانش ممکن است این هیئت عزاداری باشه، ممکنه بهانش این مجلس عروسی فرزند دلبند و دامادی اون باشه، ممکنه فلان مجلس و فلان مناسبت افتتاح و امثال که دکه باشه، اما اون خزینه هایی که در این مجلس داره میشه و میبینید نه دانه خرماست بلکه قوت جان و نیاز گروهی از انسانهای جامعه است که داره چنان دور افکنده میشه. اینها اسراف نیست، تبذیر است. اینها تبذیره به معنای جدیتر و دقیقتر و خاصترش، یعنی حرام کردن نعمتهای الهی و استفاده نکردن از نعمتهای الهی است. توجه فرمودید؟ فرمود لا تفعل ان هذا من التبذير وان الله لا يحب الفساد، و خداوند فساد رو دوست نمی دارد. خب تا اینجا لا تبذر، تبذیر. دستور چهارم، از اموالی که خداوند به شما داده است نهایت حسن استفاده رو بکنید و اینها رو در مسیر حرام هزینه نکنید، در مسیر ممنوع هزینه نکنید که تبذیر است و نارواست. اما یه ذیلی آیه دارد که خیلی تکان دهنده است، یه دنباله ای داره. ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. بدونید که مبذرین اخوان شیاطینند. مبذرین کسی که تبذیر میکنند، برادران شیطانند. یعنی چه برادران شیطانند؟ کلمه اخوه و اخ دوستان اهل ادب میدونن این در اصل اون همزه اول همزه اصلی نیست، مانند ارث. ارث همزه اصلی کلمه است؟ نه. حرف اول ارث چیه؟ واو. ورث یرث و وارث یا آرث. وارث وراث فلانی. اما این واو بدل به چی میشه؟ در مواردی بدل به همزه میشه. این هم در اصل وخ، توخی، ریشه اخ است. و توخی و وخ به معنای تلازم، پیوند، اتصال، وابستگی. وقتایی به دوستان میگفتم این اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان نگاو پرواری. این اسب ها رو با آخر میبستن، تألیف میکردن، فربه میکردن، بعد میبردن تو میدان چابک میکردن، مزمار چابک میکردن. بعد این اسب چموشی میکرد نمیخورد، بدخوری میکرد، سرشو از آخر بر میداشت، تو آخر بالا آخر یه تکه آهن میگذاشتن، این سرش همیشه تو آخر بود، آخربین نبود، آخربین میشد و این مدام میخورد و همه خواستش دیگه همتهم بطونهم میشد این خوردن. به اون آهنی که میگذاشتن رو سر این اسب که سرشو بالا نیارد میگن اخیه. در کلام عرب اگر شنیدید زیر اخیه بردن معناش اینه، اخیه اینه. اخ از این ماده میاد، یعنی پیوستگی و وابستگی. توجه دارید؟ یعنی ثابت کردن. اگر به برادر شما به نسبتهای خانوادگی اخوت و برادری میگیم، در کلام به این معناست، چون بین این دو یه پیوند و وابستگی شدید وجود داره، لذا به اینها میگن اخ، برادر. به این معنا. معنای دوم اخوت هم که همین معانی غریب رو دارد به معنای شباهت هست. المسلم اخ المسلم، مسلمان شبیه مسلمان دیگر است. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمنان آینه یک دیگر هست. توجه دارید؟ خب حالا فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که تبذیر میکنن به لحاظ فکری و به لحاظ وجودی وابستگی کامل به شیطان دارن. اینها وجودشون شیطانی است، رفتارشون شیطانی است، خویشان شیطانی است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بعد تیر خلاص رو میزند و کان شیطان و ربه کفور. حال روز شیطان هم که مشخص است نسبت به ذات حق، که شیطان کفور نسبت به خداوند. ببینید برای که روشن باشه این مانندگی شیطان و مبذرین، از این واژه قرآن عجیب زیبا استفاده میکند. امیر المومنین در خطبه قاصد، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، می فرماید شیطان ابلیس کسی بود که کان قد عبد الله 6000 سنه. یعنی چی؟ شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد. امیر می فرماید در خطبه قاصد نهج البلاغه بن تمد لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. معلوم نیست، این نه اینکه شما سالهای 360 روزی باشه، شاید از اون سالهایی باشد که 50000 سال است یک سال اون. اما تمام این 6000 سال عبادت رو چکار کرد شیطان؟ انکبر ساعت واحده، از یه تکبر آنی یه لگد زد همه رو پرد کرد. نام این میشه کفور. کفور یعنی کسی که دارد، نعمت آمده است، داده ها داده شده است، اما استفاده بهینه و برخورداری از این نعمت و از این داده ها و داشته ها نمیشه. علم دارد اما به مقتضای جهل عمل میکند، نه علم، کفور است. موقعیت اقتصادی، خدا نعمت رو داده است، سلامتی و عافیت داده است، اما در خلاف مسیر طاعت الهی داره عمل میشه، میشه کفور. و این روش شیطانی است و راهی است که شیطان وسوسه گونه برای فرزندان آدم میگشاید. فرمود و کان شیطان و لربه کفورا، شیطان از داده های الهی به او حسن استفاده نکرد، کفران نعمت الهی کرد. و کسانی که تبذیر میکنند، حالا این تبذیرشون میخواد تو این آب باشه، میخواد تو هر چیز دیگری باشد، در مسائل اقتصادی، در شیوه به دست آوردن ثروت یا هزینه اون، میشن شبیه شیطان، مانند و وابسته شیطان. و کان شیطان و لربه کفورا، و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک فرجوها فقل لهم قولا میسورا، که ادامه بحث میماند انشاءالله فردا. محضر و بارک عزیزان، بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. توفیق حسن بهره برداری از هر آن چرا که به ما داده ای به ما عنایت و مرحمت بفرما. خب صبح سوم محرم الحرام و این ایام عزیزان، میدانید که توفیقی است ما همیشه این دو سه روز رو از صحابی با وفای سید الشهدا یاد میکنیم، همونهایی که دیشب هم عرض میکردم از رازهای ماندگاری نهضت عاشورا حسینی و حرکت سید الشهدا، وجود این رادمردان و شیرزنان است که در محضر وجود و مبارکشون به تمام معنا قیام به تعهد و وظیفه کردند و رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، و به تمام عهد و پیمانشون با خدای خودشون عمل کردن و شدن اون کسانی که هرگز نمیرد، اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. بگذارید بدون معطلی بخوانم خدمت دوستان عزیز. 8 نفر از صحابی رسول خدا با تعریفی که برای صحابی داریم در عاشورای حسینی شرکت داشتن، در روز عاشورا در رکاب سید الشهدا بودن. 8 نفر، خیلی حرفا، از صحابی پیامبر، مانند انس کاهلی، این بزرگانی که چه کردن، حبیب ابن مظاهر، وای چه نامهای. یکی از این نامها و از صحابی پیامبر که نام عظیم و بزرگی دارد، حافظ قرآن است، مفسر قرآن است، چه جایگاهی داره، از اونهایی است که سید الشهدا اون لحظات آخر اسمش رو بر زبان آورد و یادش کرد. در اون لحظه 2-3 نفر رو امام یاد کردن، یکی اون رو یاد کرد، یا مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه، بزرگ مردی از تبار بزرگان و درک محضر پیامبر کرده و چه روزگارانی رو در اسلام گذرانده است. همین مقدار میگم، وقتی مسلم به شهادت رسید ولوله‌ای در سپاه شام افتاد، عده‌ای فریاد زدن وای چه کردیم ما. به میدان آمد و رخصت گرفت از حضرت. من دیگه فقط این پایان مقتل رو میخونم. اجازه گرفت به میدان رفت و بر خاک افتاد. رجز خون کار، سن هم بالاست، خیلی سن بالاست، اما با تمام قدرت، دیگه این قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، این جسم نیست، جان است که عمل می کند. با لغفی قتال الاعدا، به شدت مقابله کرد و صبر علی احوال البلا حتی سقط الی الارض، دیگه افتاد رو زمین. طبق معمول وقتی که این یاران سید الشهدا به زمین می افتادن، اصلا به زمین می افتادن اینها برای این لحظه که جان می دهم به شوق لقاء تو یا تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم، و ارتفعت القبره و ازاهم بهی سری، قباری پرداخت بر آسمان آمد و بر زمین افتاد و سید و شهدا آمد مشا الیه الحسین. اما وقتی رسیدن که ازاهم رمق، هنوز جان داشت مسلم، حضرت فرمودن سلام بر مسلم کردن، فرمودن رحمک ربک یا مسلم ابن اوسجه، خدا تو را رحمت کند ای مسلم ابن اوسجه. بعد این آیه را تلاوت کردن، این سند و مدان رو بر سینه مسلم زدن که و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. عده از این متعهدین به خدا رفتند، من حسین منتظرم هنوز. دنا منه حبیب ابن مظاهر، این دوتا با هم خیلی رفیق بودن، حبیب نزدیک شد به امام و به مسلم، فقال عز علا مسعک یا مسلم ابشر بالجنه، خیلی سخت این حال تو رو میبینم اما بشارت باد به تو بهشت. فقال له مسلم قولا ضعیفا، با صدای نالان مسلم ابن اوسجه گفت بشرک الله به خیر، خدا این خیر رو هم به تو بشارت بدهد. فقال له حبیب لولا انی اعلم انی فی افریک لاحق بک من ساعتی هذه لاحببت ان توسینی بکل ما اهمک حتی احفظک فی کل ما ذلک بما انت اهل له فی الغرابه و الدین. آقای مسلم، اگر میدونستم میمونم بعد از تو خواهش میکردم منو وصی خودت کنی و هر وصیتی داری به من بگی، اما چون میدونم من بعد از تو میام لذا دیگه فایده ای ندارد این که وصی تو در مالت، اهلت و زندگی تو باشم. مسلم ببینید حالا اینه دیگه، اینه که میشن، میگید در کنار نام سید و شهدا و اولادش میگید و علا اصحاب الحسین. گفت بل انا اوسیک، نه اتفاقا من به تو وصیت دارم، میخوام به تو وصیت کنم. بل انا اوسیک، حالا سید و شهدا نشستن، شاید احیانا سر مسلم در دامن حضرت باشه، حبیب کنار حضرت نشسته، چشمان بی رمقش رو برگردون، دستش رو بالا آورد به طرف سید و شهدا، گفت بل انا اوسیک به هازا رحمک الله و احوا به یده الالحسین، دست شاوت به طرف سید، گفت نه وصیت من به تو این آقاست، انت موت دونه، این که وجودت رو فدای حسین کنی و در محضر او باشی. حبیب سریعا گفت افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه به این وصیت تو عمل خواهم کرد و جان و خونم رو نثار فرزند پیامبر خواهم نمود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.